بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کلام در دلائل قائلین به اختیار بود، دلائل عقلی را ذکر کردیم، دلیل وجدان، البته دلیل عقلی مقابل نقلی دارم عرض میکنم، دلیل وجدان و دلیل عدالت و دلیل حکمت. بعد اینها را تأیید کردیم به وسیله روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است، روایت گاهی از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه، گاهی از اسبغ ابن نباته راویش هست و گاهی هم افراد دیگر در کتب متعدد این روایت نقل شده. بله، روایت بهار مال تفسیر از تفسیر امام حسن عسکری هست. نه، ظاهرن روایت امام حسن عسکری هست. بله، روایت امام هادی علیه السلام هست در اون رساله اهوازیه. بله، ولی بالاخره روی عن امیر المؤمنین حدیث میرسد به امیر مؤمنان علی علیه السلام. کدام این روایت با این شرح و تفصیل نیست در نهج البلاغه؟ بله، ولی اون تفاصیل دیگر نیست در نهج البلاغه. بله، به هر حال تا اینجا رسیدیم که مفاسد عشر در این روایت بهش اشاره شده که اگر ما قائل به جبر بوده باشیم، ده مفسده که بعضی خلاف وجدان است، بعضی خلاف عدل، بعضی خلاف حکمت است، لازم میاد. تا میرسد به اینجا این تکه رو من تفسیر نکردم. تلک مقالت و اخوان عبدت الاوسان و خسماء الرحمن و حزب شیطان و قدریت هذه الامه و مجوسها. البته اینجا داره این مقاله برادران عبده اوسانه، این در واقع مذهب جبر به بت‌پرستان نسبت داده شده. در عبارت بهار اینطور داره تلکه، اونم داره تلکه مقالت و اخوان و عبدت الاوسان و جنود شیطان داره، جنود شیطان اونجا داره. و اما این که نسبت داده شده به بت‌پرستان، شاید به خاطر این است یکی از عقاید بت‌پرستان ظاهراً جبر بوده که از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود. آیه شریفه از قول بت‌پرستان نقل می کند: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خدا می خواست ما این بت‌ها رو نمی پرستیدی، و این که ما بت می پرستیم این مشیت الهیه است. شاید جمله لو شاء الرحمن ما عبدناهم اشاره ای به مذهب اونها در مورد جبر بوده باشه. بله، بسیار خوب دیگه، اشخاصی هستن بت‌پرست نیستن، ولی برادر بت‌پرستان هستن، یعنی ریشه از اونجا گرفته شده. بت‌پرستان جبری هم، برادران بت‌پرستان هم جبری مسلکن. و اما حزب شیطان بودنشون، میگن شیطان اولین طرفدار مسلک جبر در آدم بود، پایه‌گذار مسلک جبر شیطان بود. چرا؟ چی گفت؟ رب بما اغویتنی لأزینن لهم. خدایا تو منو اغوا کردی، رب بما اغویتنی لأزینن لهم، من تزیین میکنم صراطهای باطل رو در مقابل چشم بنی آدم و اینها رو از راه گمراه میکنم. چرا؟ به علت این که به ما اغویتنی، تو ما رو گمراه کردی. حالا شیطان به اندازه شیطنت داشت که نمیفهمید. خود این آیه همین سخن دلیل بر اختیاره، میگه حالا که منو گمراه کردی من اینا رو گمراه میکنم، من اینها رو گمراه میکنم. معلوم میشه یه اختیاری از خودش داره به عنوان انتقام جویی، اعمال اختیار میکنه و انتقام میگیره از فرزندان آدم. بله، رب بما اغویتنی لاقعدن، نه لاقعدن، نه لهم صراطک مستقیم ثم لأزینن لهم ولاغوینهم اجمعین. آیه تقریبا چنینه، منو گمراه کردی، من در مقابل صراط مستقیم تو می نشینم و تزییناتی بر اینها می دهم و اینها رو منحرف می کنم. من میگم با همه شیطنتی که داشت به واسطه حب ذات و به واسطه حسد و انتقام جویی نتوانست بفهمد که خود این سخن دلیل بر اختیار است. تو میگه خدایا چون منو گمراه کردی منم پدر این فرزندان آدم رو در میارم. معلوم میشه تو میتوانی کاری بکنی که انتقام جویی میکنی و از این طریق دل خودتو خوش میکنی. اگر اختیاری از خود نمیداشتی این تهدید معنی نداشت. و هر حال اولین پایه‌گذار مکتب جبر شیطان بود، بعد بت‌پرستان بودن. میگه اغویتنی، تو منو گمراه کردی. خدا این معنی جبر همینه، جبر این است که خدا اونو گمراه بکنه دیگه. جبر معنیش نه من از خودم گمراه نشدم، تو منو مجبور کردی به گمراهی. کار ندارم، حالا صرف کردن در قرآن هر کجای معنی دارد. ظاهر این است که نسبت اقوا به خدا میده، نسبت جبر میده، ظاهرش اینه دیگه. اون تا غایت، نتیجه است، هدفه. بله، مال ثروت خدا داده. حالا اجازه بدید، ظاهر آیه این است که اونا قائل به مقاله جبر بودند، ظاهر این است که بت‌پرستان قائل به مقاله جبر بودند. آیات قرآن شهادت بر این معنا داره. و قدریت و هذه الامه و مجوسه ها، از جمله قدریت و هذه الامه. قدریه در جایی که گفته میشه این جبریه، یکی از معانی قدر در روایات همون جبره. قضا و قدر یعنی تقدیرات از روز اول بوده و اختیاری به دست ما نیست. و مجوسه ها، شواهدی داریم که مجوس ها هم قائل به مقاله جبر بودن. چرا؟ به علت این که اونها قائل به دو مبدع بودن. همین قول به دو مبدع نشانه جبره. می گفتن خوبی ها مال خدای خیره، خدای خیر اصلا شر نمیتونه انجام بده، خدای شر خیر نمیتونه انجام بده. یعنی خوبها جز خوب نمیتونن انجام بدن، بدان هم جز بد نمیتونن انجام بدن. حتی در مبدع عالم هستی دو مبدع، یه مبدع خوب غیر از خوب نمیتونه انجام بده، یه مبدع شر غیر از شر نمیتونه انجام بده. اینا در مبدع عالم قائل به جبر بودن، تا چه رسد در بنی آدم. نور و ظلمتی قائل بودن، نور مبدع خیرات، غیر از خیر نمیتونه انجام بده، و ظلمت مبدع شرور، غیر از شر نمیتونه انجام بده. از مبدع آدم جبر است تا بیاد پایین. تعجب فرمود. بنابراین مجوس هم نوعی جبر قائل بودند که حتی در مبدع عالم هم سرایت میکرد. شیطان قائل به مقاله جبریین بود، بت پرستان قائل به مقاله جبر بودند. نشانه هایی برای این مسئله عرض شد. امت یعنی امت اسلامی، قدریت یعنی مجوس این امت هن، یعنی به منزله مجوس هن در این امت، مسلمان هن. اما مذهبشون مذهب مجوس است در جبر. مجوسیان این امت یعنی جبریین این امت، چون یکی از خصائص مجوسیان جبری مسلک بودن است. بنابراین مجوسیان این امت، قدریت حاضر امت، یعنی همون جبریین این امت. حالا جمله بعد رو دقت کنید. همه اینا هست، جنود شیطان هست، مجوس هست، بت‌پرستان هستن. خلاصه مسلک جبر طرفدارانش این قماش افراد بودن، از شیطان گرفته تا مجوسی ها دا بت‌پرستان. یعنی این مقاله الهیین صادق مسلمان نیست. بعد یه جمله داره، اینو دقت کنید، که امام علیه السلام قضا و قدر رو معنی میکنه. میفرماد ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا، خداوند تکلیف کرد در حالی که مردم مخیر بودن، و نها تحذیرا، نهی کرد و بیم داد توأم با اختیار، و اعطا علی القلیل کثیرا، در مقابل کار کم جزای زیاد داد، که این خود نشانه اختیاره، و لم یؤس مغلوبا، مجبورا خداوند اسیان نشد، و لم یطع مکرها، خداوند مکرها اطاعت نشد، ولم یملک مفوضا، در این حال تفویضم نیست. تملیک در اینجا به معنی قدرته. خداوند قدرت نداد به بشر به نحوی که تفویض بوده باشد. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، آسمان و زمین و ما بینهما رو باطل و عبس نیافرید. یعنی اگر جبر باشه عبس میشه، چون آسمان و زمین آفریده است برای انسان، انسان رو هم آفریده است برای مسیر سعادت. اگر جبری در کار بوده باشد، انسان برای چی آفریده شده؟ تکاملی صورت نمیپذیرد با مسلک جبر. اون وقت آفرینش آسمان و زمین عبس میشه. زمین و آسمان آیات الهیه را آفریده است که مردم از اون خدا رو بشناسند. اگر قائل به مقاله جبر باشین، همه اینها عبس و بیهوده میشه. ولم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبسا، خداوند پیغمبران بیهوده نیا مبعوث نکرد بیهوده. اگر قائل به مقاله جبر باشید بیهوده است. علی یازه بالله پیغمبران ول معطلن، آمدن شقاوت ذاتی رو تبدیل به سعادت ذاتی کنن محال است، آمدن مشیت الهیه رو عوض کنن محال است. پس ارسال رسول و انزال کتب عبس میشه. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فانشأ الشیخ یقول، پیرمرد وقتی این جمله ها رو شنید و روشن شد و براهین و دلائل جبر مطابق وجدان و عدالت و حکمت الهیه رو تحویل گرفت این دو شعر رو خوند. از کد انتر امام اللوی نرجو به طاعتی یوم النجات من الرحمن غفرانا اوزهت من امرنا ما کان ملتبسا. واضح کردی چیزی که ملتبس بود، مشتبه بود. جزا کربک بالاحسان احسانا. این خلاصه این روایت در بعضی از روایات طرق دیگه، این مال کافر من خوندم، بعضی از روایاتی اضافه هم دارد. بله، اون یه زیلی در کشف المراد اگر داشته باشید زیلشو اونو لود کنید که من زیلشو ببینم چیه. کشف المراد دارید؟ لود کن کشف المراد اونجاست. زیلش یه جمله داره، اونم یه جمله لازمیه. و اما آنچه در زیل این آمده، فقال شیخ و مل قضا و القدر، این اضافهی که داره مهمه در کشف المراد از طریق اسبق ابن نباته اینه. فقال شیخ، قبل از شعر فقال شیخ و مل قضا و القدر اللذان ما سرنا الا به ما. شما فرمودید همش به قضا و قدر بود، اونا که میگید اختیاره، پس این قضا و قدری که فرمودید همش با اون بود چیه؟ فقال هو الامر من الله تعالی و الحکم و تلا قوله تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. سوال کرد از این قضا و قدر چیه؟ این صفحه 342 کشف المراده. بله، اون چاپ های قدیم با این فرق داره. 306 چاپ های جدیده، این 342 هست. بله، اینو دقت کنید. سوال کرد و از این قضا و قدر چیه؟ فرمود قضا و قدر تشریعی نه تکوینی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه یعنی فرمان، یعنی امر. قضا امر الهی، قدر اندازه امر. اقیم الصلاة قضاست، 17 رکعت قدر. کتب علیکم الصیام قضای تشریع، شهر و رمضان قدر تشریع. بنابراین قضا و قدر رو امام علیه السلام بار تو قضا و قدر تشریعی نه قضا و قدر تکوینی، که قضای تشریعی به معنی فرمان الهی است و قدر تشریعی به معنی اندازه‌گیری آن است. البته ما قضا و قدر تکوینی هم داریم، ولی شاید برای شنونده در اینجا خیلی قابل هضم نبوده. همونه، الان همون صدر روایته، همون صدر روایت. معنیش این است ما هر کجا رفتیم فرمان خدا بود، یا واجب بود یا مقدمه واجب بود. از تپه ها بالا رفتیم فرمان خدا بود، در دره ها فرود آمدیم فرمان خدا بود، هر قدمی برداشتیم یا واجب بود یا مقدمه واجب بود. قضای تشریعی یعنی امام علیه السلام قضا و قدر رو در شکل تشریعیش که قابل درک تر است تفسیر فرمود. البته ما در ذیل بحث جبر و اختیار به دو شاخه قضا و قدر تشریعی و تکوینی انشاءالله اشاره خواهیم کرد. یه خود حوصله داشته باشید میرسه. قضای حتمی یعنی قضای تکوینی نیست. سعد که میگه قضای حتمی نیست یعنی تکوینی نیست. قضای تخییری هست یعنی قضای تشریعی هست. امام تکوینی اجباری رو نفی کرد، تشریعی اختیاری رو اثبات کرد.
اختیار تشریعی است، اختیار تشریعی است.
اصلا اختیار در این روایت مطرح نیست. قضا و قدره، قضا و قدر در کنار مسئله اختیاره، قضا و قدر در کنار مسئله اختیاره. امام قضا و قدر جبری رو نفی کرد، بعد گفت قضا و قدر تشریعه، یعنی فرمان خدا. اون یه بحث دیگریه، بذاری روایات جدا، ما وارد ادله نقلیه نشدیم. ما آمدیم یه روایت که متضمن دلیل عقلی بود و استدلال عقلی بود، دلائل سگانه ما در آن جمع بود، ما اون روایت آمدیم در اینجا بحث کردیم. بسیار الهنا تم الکلام فی الادله العقلیه علی القول بالاختیار و فی جواب الادله عقلیان القول بالجبر. حالا اجازه بدید بریم وارد ادله نقلیه بشیم. ما دو شاخه قضا و قدر داریم، یکی قضا و قدر تکوینی، تشریع میرسیم، عجله نکنیم، من میرسم بحث قضا و قدر رو هم انشاءالله اشاره میکنیم. حالا اجازه بدید، و اما ادله نقلیه رو می‌خواستیم ذکر کنیم. در ادله نقلیه اول دلائل جبریه رو می‌گیم و جوابش، بعد ادله قائلین به اختیار رو می‌گیم و تحکیم مبانیش. وجدان بهترین دلیل بود، یکی دلیل وجدان بود، یکی هم جواب شبهات اونها. ما وقتی جواب شبهات اونها رو بدیم و دلیل وجدان رو هم استدلال کنیم در مقام اثبات قول به اختیار، کافیه. دوتا هم که مال قائلین به مذاهب بود که اینها رو هم ذکر کردیم. حالا اجازه بدید من وارد بحث ادله نقلیه بشم. دقت کنید، ما فکر میکنیم بیشترین چیزی که سبب شده جمعی از اشاعره و مانند اونها طرفدار مسلک جبر بشن همین ادله نقلیه بود. نتوانستن تفسیر آیات قرآن رو بفهمند و چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. نتوانستن تفسیر کنن آیات قرآن رو. واقعا بعضی از آیات قرآن در بد و نظر، نظر ابتدایی بوی جبر میده، منتها در کنار آیات دیگر چیده بشود توضیح اون خیلی واضحه. اما افرادی که مطالعه بعدی روی آیات میکنن، یه آیه رو بگیرند و بد و نظرش رو نگاه کنند و بقیه آیات رو نادیده بگیرند، خب ممکنه ورقلتن در مسلک جبر. بنابراین آیات برای ما مهمه، چون ظاهرن مهمترین، یکی از مهمترین، نگی مهمترین، یکی از مهمترین انگیزه اشاعره و مانند اونها همین آیاتی بوده که ازش استفاده جبر میکردن. ولازال در کتاب هم نوشتن فخر رازی به هر کدام از این آیات در تفسیرش میرسد تحکیم مبانی جبر میکنه. آیات اونها رو ما در پنج طایفه خلاصه می کنیم، با هم قاطی کردن خودشون، ما جدا می کنیم طایفه به طایفه و گروه به گروه جواب می دیم. اما طایفه اولا از آیاتی که استدل بها للجب، آیات خالقیت خداوند نسبت به کل شیء. آیات متعددی در قرآن داریم که ان الله خالق و کل شیء، یا مضمون، یا این یا مضمونش. سه نمونه از این آیات رو میخونم. سوره انعام آیه 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شیء. انعام 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شیء فعبدوه. خداوند خالق همه چیز. آیه دوم صافات ببخشید سوره رعد آیه 16، رعد 16 ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء. آیه سوم صافات 96 قال اتعبدون ما تنهتون، کلام ابراهیم ظاهرا، آیا عبادت میکنید بتایی که میتراشید؟ والله خلقکم و ما تعملون، والله خلقکم و ما تعملون. خب استدلال به اینها معلومه، اما آیه اول دوم که میگه الله خالق کل شیء، میگن افعال ما هم شیعه، افعالنا مصداق شیء است، پس خداوند خالق افعال ما هم هست. چرا؟ چون یعنی این است خداوند پروردگار شما. بله، کم اشاره به مخاطبینه، زا اشاره به الله، ای مخاطبین، کم اشاره به مخاطبینه، ای مخاطبین، زا این کسی که اوصافش در آیات قبل بیان شد الله است، ربکم، لا اله الا هو، خالق و کل شیئن فعبدو، او آفریننده همه چیز است. گفته اعمال ما هم جز شیئه، پس خداوند خالق اون است. توحید خالقیت ایجاب میکند که ما قائل به جبر بشیم. اگر قائل به جبر نشدی توحید خالقیت نداری. آیه اول دوم که این طور بود واضحه، و اما آیه سوم که خب خیلی روشن میگفت که والله خلقکم و ما تعملون، خداوند شما و ما تعملون، که ما رو ماء مصدریه بگیریم نه ماء موصوله، خلقکم و عملکم، یعنی هم خودتون و هم اعمالتون رو خدا آفریده، هم خودتون آفرید و هم اعمال شما را. نه ما تعملون ماء مصدریه بگیریم، یعنی ما تصنعونه من الاصنام، بتهایی که شما تنهتون میتراشید، نه اینطور معنی نکنیم، بلکه ما تعملون یعنی اعمالکم. خب این طایفه اولاست که ممکن است استدلال بکنن، نه ممکن است استدلال کردن جبری ها به وسیله این طایفه برای اثبات مقصد خودشون. عطف به خلقکمه، عطف مفعوله، هم شما را آفریده هم اعمالتون، عطف، مگر عطف دوان معنی عطفی بکنی برمش. بله، و اما الجواب، دو جواب در اینجا هست. جواب اول این است که آیه شریفه اشاره به بت‌هاست، یعنی خدا حتی این بت‌ها را هم آفریده، خالق کل شیء است، خالق این بت‌هاست. و ما تنهتون، خداوند شما و بت‌هاتون آفرید، سراغ کسی برید که خالق حتی بت‌ها هم است. این اشاره به اشیاء اعیان نه اعمال. پس قل الله خالق کل شیء یعنی کل شیء من الاعیان الخارجیه لا من الافعال، اصلا افعال از محدوده آیه بیرونه، اشاره به افعال انسان ها نیست. توجه کردید؟ اگر اینو بگیم میگه مایه در مقام خلقت بت‌هاست در مقابل خلقت اعیان خارجی است، میفرماید در عالم بیرون موجوداتی پیدا نشدن که خلقت اعیانی بکنن. شما تشابه الخلق علیهم بگید خب خدا آسمان و زمین آفریده، بت‌ها هم کوه‌ها و دریاها رو آفریدن. نه، بت‌ها چیزی نیافریدن، خالق شیئی نبودن، خالق همه چیز خداست و چون خالق اوست معبود هم باید او باشه، شایسته عبودیت اوست. یه جواب. بله، قرینه همون چیزیست که در آیه سوم اتعبدون ما تنهتون و الله خلقکم و ما تعملون. آیا ما تنهتون رو میپرستید، بتایی که میتراشید؟ خدا هم شما هم بتاتون آفریده. قرینه صدر آیه، صدر آیه قرینه بر این معنی می شود. کار به اعمال انسان ها نداره اصلا، این سایه ناظر به اعمال انسان ها نیست. و اما جواب دوم سلمنا، نتیجه کار اونها بود نه خود کار اونها، این ماده شو خدا آفرید، درست کرده بودن، ولی مادهش که نه آفریده بودن، مادهش خدا آفریده. و اما جواب دوم یه جوابی که ما بعد از این همه جا اینو تکرار میکنیم، با دقت توجه به این جواب بکنید، وان این است که خدا حتی اعمال ما را آفریده، قبول داره. اعمال ما لها نسبتان، نسبتون الالله و نسبتون الینا، هم نسبت به ما داره هم نسبت به خدا. امر بین الامرین هم شهر می دهیم همین. ما حال از ما بگیم اعمال ما از حوزه خالقیت خدا بیرونه، این شرک. و در این حال جبرم لازم نمیاد، همون امر بین الامرین لازم میاد. چرا؟ چون نسبتان طولیتان لا عرضیتان، دو نسبت عرضی نیست، طولیه. خداوند منو آفرید، قدرت به من داد، اختیارم به من داد، پس اعمال من منتسب به خداست، قدرت من از خداست، اختیار من از خداست، آزادی اراده من از خداست، عقل من از خداست، همه چیز از خداست. او تمام این سرمایه ها، حتی اختیار او به من داد. بنابراین یه اسناد الالله میتوان کرد، اسنادی همه الینا، چون اعمال اختیار من کردم، من این ور و اون ور رو انتخاب کردم، او به من قدرت انتخاب داد، در انتخاب مجبور نکرد و من بودم که انتخاب کردم. به ما انی انتخاب تو، اسناد الیه داره. به ما ان الله اعطانی الاختیار، اسناد الی الله داری. بنابراین نسبتان طولیتان لا تنافی احد و من آخر. البته من شرح مفصلشو در امر بین الامرین با مثالهایی که بتونید برای توده مردم هم ترک کنی، چون این مسئله نسبت طولی برای اهل علم قابل درکه، اما برای توده عوام گاهی قابل درک نیست. ما اینها رو با مثالهایی روشن میکنیم انشاءالله در بحث هم بین الامرین. و اما طایفه ثانیه از آیات، هر دو اسناد حقیقی است، یکی ذاتی است یکی عرضی است. ذاتی به خداونده، چون علت العلل اوست، من فاعل بالغیرم، من واجب بالغیرم، قادر بالغیرم، از خودم چیزی ندارم. ولی هر دو اسناد حقیقیه، هیچ کدام مجازی نی، نه اسناد الالله مجازیه نه اسناد الینا مجازیه، و هر دو هم صحیحه و چون در طول همه تضاد و تناقضی هم نداره. اجازه بدید بیش از این من در این باره صحبت نکنم، شرحشو در امر بین الامرین مفصلا انشاءالله عرض خواهم کرد. بله، حالا از محور آیات کنار نرید، شما یا دیگر دارید طرح میکنید، من دارم طایفه طایفه جلو میروم. و اما طایفه دوم از آیات، آیاتیست که نفی مشیت از عباد میکنه و میگه تمام مشیت از آن خداست. آیه 30 سوره دهر، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند بخواهد. خب این سوره دهر آیه 30 و آیاتی که شبیه این باشه، آیات مشیت که تمام به مشیت الله است. در این عالم چیزی نیست که مشیت الله نباشه. در بد به نظرم زود استنتاج ازش می شود، اگر من اراده اطاعت می کنم به مشیت الله، اگر اراده معصیت می کنم به مشیت الله. بنابراین ما تشاؤون الا ان یشاء الله اشاره به مسلک جبر میشه. و اما الجواب، جواب همین است که الان گفتم و گفتم تکرارش هم خواهیم کرد در جواب آیات مختلف، و آن این است که در افعال ما دو مشیت است. و ما تشاؤون خودش میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یه مشیت به من نسبت میده، یه مشیت به خودش. اراده نمی کنین مگر اینکه اراده کرده باشد خدا. پس اونا مشیتان، مشیت العبد و مشیت الله. سوره شمس، سوره انسانه، آخر سوره انسانه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. حالا سوره دهر، سوره انسان بیارید. میدونم قرآن هست، آخر سوره دهر رو باز کنید. ملاقات نه در جای دیگه هم باشه، میخوام ببینم آخر سوره دهر درسته یا نه. بله، و ما تشاؤونه سوره ده آیه 30 درسته، مضمونش یه آیه دیگه هم هست. این آیه سوره ده آیه 30 هست، مضمونش هم در جاهای دیگر قرآن هست، ولذا اینو به عنوان یه طایفه آیات مشیت اسمش میذاریم. اون آیات خلقت بود، این آیات مشیت هست. و در این آیات اثبات دو مشیت میشه، مشیت العباد و مشیت الله. ما میگیم منافات نداره، این دو مشیت در طول هم هست. مگه اون بعده، اون بعده بسیار خوب، مشیت ما اراده ما معلول ارادت اللهه، و ما میگیم هر دو درست است. خداوند به ما اختیار داده، بنابراین هر لحظه هم بخواد میگیره. پس اگر من اراده ای کنم بیرون از حوزه اراده خداوند نیست. خدا به من آزادی داده، کسی که به دیگری آزادی داد نتیجه اعمال او را هم در عالم تکوین پذیرفته است، ولو در عالم تشریع امر و نهی کرده، چون اختیار داده امر و نهی کرده، اسناد به او هم داده. اما در این حال چنون نیست که علی‌رغم علیاذ بالله خداوند من یک کاری انجام بدم، نه، اون به من اختیار داره، هر لحظه بخواهد اختیار از دست من خواهد گرفت، میتوان. و شرش انشاءالله باز در امر بین الامرین اجازه بدید خواهیم داد. نه میدونم الاش چی، مگر نفی، مگر استثنای از نفی اثبات نیست، و استثنام که استثنای منقطع نیست، استثنای متصله. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی اذا شاء الله انتم تشاؤون، اراده میکنی هر دو. لا مشیت الا بمشیت الله، نه لا مشیت الا مشیت الله، لا مشیت الا بمشیت الله. منم اگر مشیتی دارم بمشیت الله. ما میگیم درسته، هم بین الامرین. چرا؟ برای این که خدا اراده کرده است که من آزاد باشم و این آزادی موهبت الهی است و هر طرف انتخاب کنم به یه معنا کار خداست، چون به من داده، و به یه معنا کار منه، سلب مسئولیت از من نمیشه، ایجاد مسئولیت برای او نمی کنه. اینن میرسم آقا، اونها جداست، چرا آیات قاطی میکنید؟ هرچی ما میخواییم جدا سازی بکنیم و نظم، شما قاطی سازی میکنید و بی‌نظمی. اجازه بدید من یه آیه دیگر بگم و این بحث رو تمام کنم. سوم، طایفه سوم آیاتی است که نفی اسناد فعل به عبد میکنه و اسناد الله میکنه، نفی اسناد فعل الالعبد و اسناد الالله. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، سوره انفال آیه 17، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، نفی میکنه اسناد رمی رو به پیغمبر و اثبات میکنه برای خداوند. دو جواب اینجا داره، اصاله بگم تمام. جواب اول این است که این مربوط به داستان جنگ بدر. در جنگ بدر پیغمبر چیکار کرد؟ مشتی سنگریزه برداشت و پاشید به صورت کفار، شاهت الوجود، و اینها چشماشون نابینا شد، ترسیدن، عقب نشینی کردن. ای و ما رمیت از رمیت اشاره به این داستانه، یعنی در واقع این کار تو نبود، تو یه مش خاک ریختی. اون که باعث شد اینها به هدف اصابت کنه و اینها را نابینا کند و از کار بیندازد خدا بود، یعنی اجازه الهی بود. در داستان جنگ بدر واقعا امداد الهی بود دیگه، همون جنگی است که ملائکه آمدند، کارها رو ملائکه انجام دادن، یا کمک به مؤمنین کردن یا خودشون انجام دادن، کارها رو خداوند از طریق اعجاز اونجا انجام داد، و چون از طریق اعجاز انجام شده است، در خصوص این مورد میتونیم بگیم و ما رمیت از رمیت، تو کاری نکردی، تو یه سنگ انداختی، من برداشتم بردم به هدف زدم، هدف از هم متلاشی کردم، من این کارو کردم. شکست لشکر بدر کار تو نبود، کار من بود. یه جواب. و اما جواب دوم باز همین جوابی است که داریم بهش آشنا میشیم، امر بین الامرین. در اینجا دو اسنادی، خودش میگه از رمیت، ما رمیت از رمیت، می تناقض میشه، ما رمیت از رمیت، رمیت رو اثبات میکنه، اسناد به پیغمبر میده، در این حال میگه ما رمیت، نمیشه بگیم ما فعلت از فعلت. این اشاره به اون دو اسناده، یعنی یه اسناده الالله هست، اسناد حقیقی و ذاتی، ارادت الله جاری شده بود که تو قدرت پیدا کنی، اختیار پیدا کنی و از قدرت و اختیارت برای نابودی و محو اونها استفاده کنی. پس خداوند مسبب الاسباب بود و تو هم از اسباب الهی استفاده کردی و از اختیارت استفاده کردی. این سه طایفه از آیات، طوائف دیگرش فردا انشاءالله بحث خواهیم.